بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 116 تاریخ 25/12/95.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب روز چهارشنبه است و طبق معمول بیان کلمات نورانی اهل بیت بدین نیت و بدین قصد که انشاءالله بتواند چراغ راه زندگی ما باشد. سه تا جمله و کلام از سه امام بزرگوار انتخاب کرده ایم که خدمتون عرض می‌کنم. اولین کلام، کلام نورانی امام مجتبی علیه السلام است و دومین کلام، کلام نورانی امام سجاد و سومین کلام، کلام نورانی امام جواد علیه آلاف و تحییت و سناست. اولین جمله که از کلمات دوربار امام مجتبی است، ایشون خیر را تعریف می کنند. خیر به چه گفته می شود؟ چون ما در تعبیراتی که روزمره به کار می بریم یه واژه‌ای به عنوان واژه خیر داریم، یه واژه به عنوان واژه شر. ایشون می فرماید که خیر الذي لا شر فيه، خیری که هیچ شری در اون نیست، از شکر و نعمت، در قبال نعمت هایی که خدای متعال به انسان عنایت کرده انسان شاکر نعمت های خدایی باشد. خب خدای متعال خیلی دوستان به ما تفضل کرده، لطف کرده، عنایت کرده و متاسفانه ما در مقابل این نعمت‌ها کم شاکریم. خود خدا هم می‌فرماید و قلیل من عبادی شکور. ما همیشه طلبکاریم، در صورتی که مؤمن بر اساس روایات وارده ای از معصومین باید همیشه خودش رو بدهکار حساب کند. کلامی راوی نقل می کند از وجود مقدس امام موسی کاظم علیه السلام. در اون کلام حضرت فرمود اینطوری دعا کن: اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی عن حد تقصیر. از خدا بطلب که خدا تو را از معارین قرار ندهد. گویا راوی آشنا بوده با کلمه معارین، لذا میگه من معارین که میدونم، اما اون جمله لا تخرجنی عن حد تقصیر رو نمیدونم. حضرت توضیح میدهند. خب معنای معارین از آریه گرفته شده. خدایا مرا از معارین قرار نده، یعنی کسانی که ایمانشون ایمان فصلی و آریه‌ای است، یعنی مزاج سنجی میکنن، فضا سنجی میکنن، شرایط محیط را در نظر میگیرن و ایمانشون را بر اساس شرایط محیط تطبیق میدن، اقتضاعات محیط را در نظر می گیرن. یه جا اقتضا می کند که آقا به عنوان یه آدم مؤمن و متدین و خداشناس و اهل زهد و دیانت خودشو جا بزند، همین کار میکنه. و گاهی در یه محیطی قرار میگیرن، در یه فضایی قرار میگیرن که اقتضای اون فضا عبارت از این نیست که به عنوان یک چهره مؤمن جلوه کند و در نتیجه خواهی که نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، با دینداران دیندار، با بیدینان بیدین، با پولداران با ادبیات اونا صحبت میکنن، با فقرا هم با ادبیات فقرا. اقتضائات جلسه و مجلس و مکان و زمان و یک پایه و اساس محکم و یک منطق ثابت ندارد. مؤمن دارای منطق ثابت است. لذا اون شخص در این حال که مارکسیسته، ولی موقعی که راجع به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه میخواد قضاوت کنه، میگه امیرالمؤمنین شخصیتی بود که دارای منطق ثابت بود. اون روزی که دور از جایگاه خلافت بود، علی همون گونه زندگی میکرد که اون روزی که دار بر مسند خلافت بود. تغییری تو رفتار امیرالمؤمنین، تو برنامه امیرالمؤمنین ایجاد نشد. این بهش میگن منطق ثابت. جب زده نمیشوند و نمیان فضا را بسنجن و بعد خودشون را بر فضا منطبق کنن. لذا از شکر و من نعمه، با نعمتهای الهی شاکرن. اللهم لا تجعلنی من المعارین. آدمه نیستن که ایمانشون آریهی باشه، همیشه شاکرن، همیشه خودشون را بدهکار میدانند، نه طلبکار. ولا تخرجنی عن حد تقصیر. خدایا مرا از حد تقصیر بیرون نکن. حد تقصیر بیرون نکن از ایمان سوال میکنه یعنی چی؟ یعنی حضرت میفرماید همیشه احساس میکنی تو نسبت به وظیفه‌ای که در رابطه با خدای متعال داری کم گذاشته ای. کم گذاشته. اقتضای عبودیت و بندگی اقتضای زیادی است و ما در مقابل اون وظیفه‌ای که داریم کمکاری میکنیم. تعارف نداره. تو عبادتمون کمکاری میکنیم، تو درس خوندن هامون کمکاری میکنیم، تو تبلیغمون کمکاری میکنیم، تو صله رحممون کمکاری میکنیم، تو مراقبت هامون کمکاری میکنیم. همیشه اگر معیار 0 تا 100 حساب کنیم، ما خیلی فاصله داریم تا 100. لا تخرجنی عن حد تقصیر. این که حضرت میفرماید الخیر الذی لا شر فیه، اون خیری که اصلا دیگه شر درش وجود ندارد، دو چیز است. یک، از شکر و من نعمه، انسان در مقابل نعمتهای خدا شاکر باشه، لئن شکرتم لازیدنکم، و دوم و صبر علی النازله. مصیبتهایی که سراغ انسان میاد، ناملایماتی که تو زندگی برای انسان پیش میاد، آدمایی که کارشون خیر محضه و شر درش نیست، اینه که در مقابل این ناملایمات کوه صبرن، شکیبا هستن، بردبارن، پرتحملن. خب این تو زندگی ما خیلی کمه. زود از کوره در میریم، زود ناسپاسی میکنیم، زود کفران نعمت میکنیم، زود در خونه خدا را رها میکنیم، این در میزنیم، اون در میزنیم. زود اگر یه آدم پولداری را دیدیم خودمونو بهش میچسبونیم. اون چوپان موقعی که اون دانشمند بهش رسید، گفت چرا نرفته درس بخونی؟ گفت من چیزی آموختم که درس خوناش نیاموختن. گفت چیه؟ گفت تا راست پیدا میشود دروغ نمیگویم، تا روزی حلال پیدا میشود از غذای حرام استفاده نمی کنم، تا در خودم عیب هست سراغ عیب دیگران نمی روم، تا رزق خدا تمام نشده در خانه کسی دیگری نمی زنم، و تا پای در بهشت ننهاده ام از شر شیطان در امان نیستم. اینا نکاتی بود که یک چوپان به یک عالم ملا گفت که حقا که اون چه باید بیاموزی آموخته ای. شاهد عرضم همون نکته است، تا راست پیدا می شود دروغ نگویم، تا عیب در خودم هست سراغ عیب دیگران نروم، تا غذای حلال هست غذای حرام نمی روم. گاهی ما صبرمون کمه، زود از کوره در می ریم، زود ناراحت می شویم. دو فقره داشت دیگه، یکی شکر مع نعمه، این که تمام، دو از صبر علی النازله، دو تاست. یعنی چی؟ یعنی موقعی که خدا نعمتی به انسان داد شاکر باش. خب یعنی چی؟ خب معنیش همینه که همین موقع نعمتی دادی دیگه، یعنی نعمتهای خدا همیشه هست، پس شکر همیشه هست. یعنی چه قید موضوع نمیشه؟ من نمیفهمم چه میگی. قید موضوع نمیشه یعنی چی؟ خب شکر دوام داره دیگه. من نعمه، ما هر طرف من نگاه میکنه نعمت های خداست، پس شکر هم میشه دیگه. یعنی چی؟ نعمت که طور نیست یه مقطع باشه. موقعی بگی شکر با نعمت، یعنی هر جا نعمت شکر کنید. ما هم که نگاه میکنیم نفس کشیدنمون نعمت الهیست، را رفتنمون نعمت الهیست، درس خوندنمون نعمت الهیست، آبرویی که خدا بهمون داده نعمت الهیست. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، پس شکر میشگیست. و صبر علی النازله معناش این است که هر موقع بلایی مشکلی براتون پیش آمد شکیبا باشید، خیلی این ور اون ور. درسته که حالا آدم گاهی میخواد خودشو تخلیه کنه از نظر ناراحتی، ولی به جای اینکه آدم گلایه را پیش خلق خدا ببرد، بهترین کس برای درد دل و گلایه خداست، بهترین کس خداست. این روایت اول. روایت دوم از امام سجاد زین العابدین، اینم خیر را تعریف میکنه حضرت. چه خیر چیست؟ اونجا وجود مقدس آقا امام مجتبی فرمود خیری که در شر نیست شکر همراه با نعمت و صبر بر مشکلات. در اینجا امام سجاد خیر را تعریف میکنه. خیر چیه؟ الخیر و کلو، کل خیر، تمامیت خیر در یه چیز خلاصه می شود. خیلی مهمم هست، صیانت الانسان نفسه، انسان مواظب خودش باشه. صیانت الانسان نفسه یعنی آدمی که مواظبن مراقبن، معناش این است که بهرمند از کل خیرات و برکاتن. مواظب زبانشون باشن، مواظب شکمشون باشن، مواظب شهوتشون باشن، از جاده مستقیم الهی عبور نکنن، به انحراف کشیده نشون. الخیر و کلو، این میشود تابلو کرد، میشود جلو چشم باشد هر روز. الخیر و کلو صیانت الانسان نفسه، آدم از خودش مراقبت کند، مواظب باشد. تو خونه مواظب باشیم، با بچه که حرف میزنیم مواظب باشیم، با خانم و خانه حرف میزنیم مواظب باشیم، پشت تلفن که حرف میزنیم مواظب باشیم. خیلی دایرش وسیعه، صیانت الانسان نفسه، انسان در تمام حالات مراقبت کنه. تو سفرمون، تو حضرمون، تو شبمون، تو روزمون، پیش دوستمون، پیش دشمنمون، پیش بزرگمون، پیش کوچیکمون، با کوچیکا چگونه مراقبت کنیم، با بزرگترها چگونه مراقبت کنیم. میتونید کتاب بنویسید، اسم کتابتون الخیر کلو. حقیقتا میشود کتاب نوشت. صیانت الانسان نفسه یک دریچه است به سوی یک اقیانوس که راه‌های مراقبت چیه. توصیه عرفاء بالله، سالکان الالله، راجع به این که آدم چگونه از خودش مراقبت کنه، من معتقدم سوژه بسیار خوبی است. اونه که توان دارن، بله، همی که میفهمیم دیگه. حالا نفس آدم، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی، مراتب نفس. سومی رو هم عرض کنم و دعاتون کنم. سومین جمله از امام جواد علیه السلام است: من غلب جزعه على صبره حبت اجره. اینم مکمل روایت دومه. در روایت اول، گفتیم که الخیر الذی لا شر فی، یک شکر همراه نعمت و دو صبر در مقابل مشکلات. در اینجا امام جواد می‌فرماید حواستون باشه که این صبر اگه از کفتون رفت، به تعبیر ایشون من غلب جزعه علی صبره، درد دلهاش، نگرانی‌هاش، آه کشیدنهاش، بیقراری ها، بر صبر او غلبه پیدا کرد. جزع بر صبر غلبه پیدا کرد. حضرت می فرماید اون اجری که بنا بوده به انسان داده بشود به خاطر صبر، به خاطر بردباری، اون اجر از بین می رود، چون در سایه صبر خیلی روایت ما داریم که خدای متعال اجر و پاداش میده. فردای قیامت خطاب میشود صابرین کیا هستند؟ خب عده گردنها برافراشته میکنن، میگن ما اهل صبریم. به چی صبر کردیم؟ بر مصیبت صبر کردیم، در مسیر معصیت صبر کردیم، در مسیر طاعت خدای متعال صبر کردیم، چون صبر بر طاعت، صبر مصیبت و معصیت. اینا واقعا کلاس های آموزشی بسیار مهمی است که امروز گویا امام معصوم داره با ما صحبت میکنه. خود او به ظاهر در میان ما نیست، ولی کلمات او، جملات امام معصوم هست. و اگر امروز ما روبروی امام جواد نشسته بودیم، روبروی امام مجتبی نشسته بودیم، روبروی امام سجاد نشسته بودیم، شاید زارزار عشق می ریختیم، گریه می کردیم، منقلب می شدیم. این کلمات اون بزرگوارانه. خب دوستان، تعطیلات ایام عید، چی آجا؟ بله دیگه همینه. منتهای مراتب یه بخش معقولی داره عشق ریختن، اون بزباب عواطف بشریست، جایی بحث نیست. ولی کسانی که تو روایات وارد شده سینه چاک میزنن، شرایط غیر متعارفی به خودشون میدن، جزع مال اوناست. وگرنه حالا در حالات ائمه ما هم عشق ریختن بوده، وگرنه با عاطفه انسانی نمیسازد. این معناش این است که بیقراری های اون شکل که خارج از حد متعارفه، مگر نه هر شبت خدمتون. لذا توصیه امام حسین هم به زینب کبرا سلام الله علیها همینه، توصیه به صبر. میگه شیطان اجر تو را در این مصیبت از بین نبرد. تأکیداتی که دارن لذا بشارت میده که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، چه شرایطی پیش خواهد آمد. خب ما ایام همش تو فلوغول مراجعه کنید ذیل حالات این سه امام اونجاست. عرض شود محض کتاب خوبیست این تو فلوغول، اگه ندارید اخیراً، شاید حالا اخیراً تعبیر خوبی نیست ولی مدتی است که چاپ شده، با ترجمه خوبی هم چاپ شده، کتاب خوبیست داشته باشید، از اون کتابهای خوبیست که کنار طلب باشه خوبه، تو سفرم میتونید همراهتون ببرید از روایاتش استفاده کنید. بالاخره ایام تعطیلی نوروز پیش آمده. خب قبل از انقلاب ما یه وضعیتی داشتیم، الان در بین راه به یکی از دوستان بحث عرض کردم، قبلا هم شاید اشاره محضر شریفتون داشتم که روز عید نوروز من کاملا یادم هست، مثل این که امروز بود، ما تو صحن مسجد اعظم اون موقع، عرض شود خدمتون این که من درس خارج آیت الله گلپایگانی نمی رفتم، ولی تو صحن بودیم، جمعیت زیادی آمده بودن از تهران و شیراز و اصفهان و تبریز و جای مختلف کشور به عنوان شروع سال، حلول سال. مرجع بزرگوار تقلید که دیشب سالگردشون بود تو مسجد اعظم بر منبر نشسته بود و جمعیت طور مسجد اعظم، یعنی طلبه های اون دوره و زمانه که حالا مثلا 30-40 سال قبل، 40 سال چلا خورده ایسان عرض شود خدمتون این که نشسته بودن پای درس ایشونو، تعلم یکن شیئن بفرمودا مذکورا، نه عیدی هست، نه نوروزی هست، نه چیزی هست. خب اون یه شرایطی بود دیگه، بعض تغییر کرده الان، بعض انقلاب طلبه ها ارتباطاتی که با جامعه پیدا کردن، خانواده هاشون امثال ذالک، در حقیقت این سنت هایی که مربوط به سابق بوده اینها همراه با انقلاب گسترش پیدا کرده، طبعا خانواده های طلبه هم این شکلی هم. یعنی حالا اگه ما هم اعلام بکنیم درس خبری نیست، امروز دیدی دیگه هنوز چهارشنبه است، بوی وزاریات می اومد توی هر سفر خدمتون می گیم. بله ما آمدیم از این درکی بیم دیدیم درم بسته، یعنی استقبال داریم میریم، یعنی وضعیتمون این شکلیست، استقبال تعطیلی. حالا به هر تقدیر من تقاضام از محضر شریف دوستان اینه که اونایی که قم هستن از فرصت در قم بودن استفاده کنن، در 15 روز فرصت کمی نیست، مطالعه کنن، مرور کنن، یادداشت کنن، تحقیق کنن، به بتالت نگذرونن، فرصتها را به تکمیل خواب نشود، روزای قبل مثلا زود از خواب بیدار می شدن، حالا بگن الحمدلله فرصتی پیش آمده تا ساعت 10 صبحانه بخورن، نه با همون همت مشغول مطالعه، تحقیق، یادداشت برداری تو زمینهای مختلف. دوستانی هم که بیرون تشریف برن، حالا بیرون هم اهم از عتبات مشرف میشن که خوشا به حالشون، ما غبطشون میخوریم، انشاءالله برای ما هم دعا میکنن. دوستانی هم که میرن شهرها و روستاها و بخشهاشون، حالا عرض شود خدمتون این بزرگواران هم صله رحم به جا میارن و من یه تقاضای غیر از صله رحم هم دارم که همین روایات جمع جور را یادداشت کنید و تو هر مجلسی که اونجا وارد میشوید، فامیل، بستگان، امثال ذالک، بگو، بخند، یکی از تهران آمده، یکی از شیراز آمده، یکی از جای دیگه آمده، مراقبت کنید، بگید آه یه سهمی هم برای من اختصاص بدید، 10 دقیقه، 5 دقیقه، با لبخند. و اون سهم اینه که من میخوام یه روایت از اهل بیت بخونم، یه مسئله شرعی هم میخوام بگم، یه توصیه اخلاقی هم از ائمه. آقا شیرین میکنه این جلسه را، یه فضای معنوی به این جلسه میده و من خواهش میکنم هضم در این گونه جلسات شکلات خوردن و جلسات آجیل خوردن و نمیدونم اینا هضم نشی تو این جلسات، اون اقتدار یه عالم دین، یه روحانی را تو این جهات حفظ کنید. نه اقتدار از موضع قدرت، نه در عین بگو بخند یه مرتبه میگید آیه صلوات بفرستید، آه چه خبر شده صلوات؟ اما من یه روایت زیبایی از مثلا فلان امام معصوم دیدم، حیفم آمد اینو هدیه نوروزی ندم به شما، با یه لحن جالب دلنشینی که گزندگی هم برای اونا نداشته باشه و مطرح کنید، خیلی آثار و برکاتش خواهید دید. تو این ایام نوروز 12 روایت، 14 روایت، ممکنه شما جلسات بیشتری برید، 40 روایت کلمات معصومین بگید، سعی کنید مجموعه به غیبت کمتر بیفتن، حرف دین و خدا بیشتر بزنن. یه کار مهمی است که شما میتونید انجام بدید تو همین جلسات فامیلی و اجتماعاتی که دارید. ما خیلی امروز طولانی صحبت کردیم، بیایم سراغ نجات بنی اسرائیل، بیایم اونجا چه خبر است. صلواتی محبت کنید. ما در ذیل این آیه شریفه محضر مبارک دوستانمون بحث و بررسی میکردیم و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خب ما تا جلسات قبل تا یذبحون ابناءکم اشاره داشتیم و مطرح کردیم، حالا نمیدونم یادتون هست، به این جمله هم اشاره کردم که فرق بین ذبح و قتل شاید یادتون رفته باشه. ما دو واژه داریم، یک واژه قتل، یک واژه ذبح، هر دو به معنای کشتن است، اما با این تفاوت که هر نوع کشتنی را بهش میگن قتل، اما ذبح به کشتن خاص میگن و اون کشتن عبارت از کشتنی است که سر انسان را از تن جدا میکنن. یعنی اگر ذبح در رابطه با انسان باشه، در رابطه با حیوان باشه، هرچه باشه، مقصود از ذبح اونجایی است که سر از تن جدا بشود. و این جمله سوزناک وجود مقدس آقا امام سجاد زین العابدین علیه السلام، درسته که کلمه قتلم راجع به امام حسین زیاد به کار رفته، ولی این یه خصوصیتی دارد، انا ابن المذبوح بشت الفرات، انا ابن المذبوح بشت الفرات، یعنی من فرزند کسی هستم که در کنار شت الفرات سر او را از تن جدا کردن. ذبح به این معناست، اگر نه قتیل داریم امثال ذالک داریم، اون به معنای مطلق کشتنه، اما نوع کشتن انا ابن المذبوح بشت الفرات. این یذبحون ابناءکم، واجه یذبحون شدت ذبح را، یعنی بیرحمانه هر بچه‌ای که متولد می شد اینها می کشتن و تکرار می کردن. مثلا تتمه آیه دوستان این است، و یستحیون نساءکم، جریان بنی اسرائیل را خدای متعال توضیح می دهد با همین تعبیرات، یسومونکم سوء العذاب، بدترین شکنجه ها را قسمت به شما روا می داشتن، بچه هاتون را می کشتن، و یستحیون نساءکم، یعنی فرعون زنانتون را زنده نگاه می داشت. بعضی از مفسرین تعبیر جالبی دارن، میگن ادب قرآن اختزا کرده که بیش از این مطلب را باز نکند، به همین مقدار بسنده کند که یستحیون نساءکم، یعنی زنانتون را نگاه می داشت. و عرض شود خدمتون این که چون استحیا دو معنا دارد. معنای اول استحیا یعنی باقی نگاه داشتن و حفظ حیات. مرحوم امین الاسلام تبرسی صاحب کتاب گرانسنگ مجموع البیان این معنا را پذیرفته است، یستحیون نساءکم، یعنی زنها را نگه می داشتن. و بعد استناد می کنه به کلام رسول گرامی اسلام که فرموده باشند اقتلوا شیوخ المشرکین، پیرمرداشونو که مشرکند و روبراه نیستند و در حال جنگ با جبهه اسلام هستند، بکشید. و استحیو شرخهم یا شرخهم، یعنی استبقوا شبابهم، جووناشونو نگه بدارید. استبقا، مجموع البیان جلد 1 صفحه 226. حالا سوال این است که چرا بچه ها را میکشتن زنها را نگه میداشتن؟ اینه که چون صرف نگه داشتن و حیات که خب آدم میگه خب چیز خوبیه، اونا را میکشتن اینا را نگه میداشتن. نه، این نیست. فلسفه نگه داشتن اینه که متاسفانه انگیزهی که از نگه داشتن بوده این بوده که با انگیزه های سو اینا را نگه میداشتن، به عنوان کنیز، به عنوان برده، بیگاری کشیدن و سوء استفاده های احیانا جنسی و مشابه امثال ذلک. یعنی اینطور نبوده که عزتمندانه باشه نگه داشتن اینها. علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگشون یستحیون را به معنای حیات و زندگی با این توضیحی که در ذیل مطرح کردم نمیدانند. ایشون یستحیون را به معنای حیا میدانند، از ریشه حیا، که اون موقع معنای یستحیون نسائکم ایشون معنا میکنند یعنی حیا را از بین میبردند از طریق انجام کارهایی که عرض شود خدمت شما به این که شرم‌آور بوده، که معناش این میشود هر دو به یه معنا برمیگردد، منتها یکی به معنای زنده نگه داشتن به خاطر انگیزه های سو، یکی پرده های حیا و شرم را از بین بردن. هر شبت خدمتون، منتها این مراتب همون معنای اول به نظر مناسب تره. نه، در مقابل، نقطه مقابل دیگه، اینا را می کشتن اونا را بفرمایید نگه می داشتن، منتها الان برای چی نگه می داشتن اون یه بحثای دیگریست. اما اینکه به معنای حیا و امثال ذلک، به خصوص که بعضی از مفسرین از شبت خدمتون نکته خوبی مطرح کردن که استحیا از ماده حیا، از شبت خدمت شما به این که به معنای شرمساری و خجل شدنه و نه به معنای از بین بردن شرم و حیاست. متوجه؟ بله. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا، یعنی خدا شرم نمی کند، نه اینکه عرض شود خدمتتون شرم را از بین میبرد، این معناش این نیست. بنابراین همون معنای اول مناسب تره، یذبحون یستحیون، اینا را میکشتن اینا را حالا نگه میداشتن، برده بودن، کنیز بودن، بیگاری میکشیدن، مثلا روابط نامناسب داشتن و امثال ذلک، مرد نداشتن، بچه نداشتن و امثال ذلک. هر شود خدمتون این که علت نسل کشی بنی اسرائیل هم اونچه که در تاریخ آمده توسط فرعون ایطوری گفته شده که بعد از وفات حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام، بنی اسرائیل اون شوکتشون رو از دست دادن. تا یوسف بود اقتدار بود، یوسف که از دنیا رفت اقتدار بنی اسرائیل هم از بین رفت و مصری ها بر بنی اسرائیل غلبه کردن، منتها آرام آرام جمعیت بنی اسرائیل رو به فزونی رفت و این زمینه به وجود آمد که روزی بر مصریان این جمعیت انبوه بنی اسرائیل غلبه پیدا کنند و مجدداً حاکمیت را به دست بگیرند. لذا حاکمان مصر و فرعون‌های مصر و فرعون مصر گفت بهترین را برای مهار بنی اسرائیل اینه که ما فرزندان ذکورشون را بکشیم و زنهاشون هم این شکلی، که اصلا موقعی که بچه کشته بشود و بعد هم زنها اون شکل نگه داشته بشوند، بالاخره نسبت از طریق پدر معمولا منتقل می شود. فرعون ها می خواستن با کشتن این بچه ها رابطه و نسل را از بین عرشبت ببرند، دیگه اون شوکت و عزت و عظمت را از بین ببرند. بعدش می فرماید و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، در این داستان عرشبت امتحان بزرگ الهی، آزمایش بزرگ الهی پیش آمد. واژه بلا دوستان، وقتم داره میسره، واژه بلا گاهی در مورد حسن و کار خوب به کار میرود و گاهی غیر حسن، گاهی برای انعام و گاهی برای انتقام. یعنی خدای متعال انسان را در آزمایش قرار میدهد، یه نعمتی شامل حال انسان میکند برای ارتقاء، و گاهی بلا و مصیبتی که بر انسان وارد می شود جنبه انتقام دارد. حالا اینجا نجات یافتن بنی اسرائیل یک آزمایش بزرگی بود تو این مراحل، لطف الهی بود، و از اون ور عرض شود محضر شما به این که از بین رفتن فرعونیان بر اساس آیه‌ای که بعداً اشاره می کنیم و فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، اون هم مربوط به بلای انتقامی است. انشاءالله امیدواریم خدای متعال هم به بنده و هم به شما در مسیری که دوست می‌داریم، مسیر خدا باشد، مسیر اهل بیت باشد، موفق بدارد، و شما هم انشاءالله جز عالمان عامل و وظیفه شناس باشید و در حق ما هم دعا کنید. اللهم صل علی محمد.